أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز دیگه اگر آقایون بگذارن میخوام این بحث را تمام کنیم انشاءالله و میرسیم به نظریه پنجم. بحث در این بود یک شرط مشکوک داریم، نمیدانیم مخالف کتاب و سنت هست یا نیست. شیخ گفت استصحاب عدم ازلی جاری کن. آقای آخوند این استصحاب عدم ازلی را که به شیخ اشکال کرده بودن، این اصل مثبته؟ آقای آخوند جواب داد از اصل مثبتی خارجش کرد، گفت من جوری تقریر میکنم برات که اصل مثبت نشه که دیرو و پریروز به شما گفتیم. پس آقای آخوندم میگه بله اصل جاری میشد و چه اصل مثبت هم نیست. اشکالی که بر شیخ شده بود و جواب داد. آقای عاشق ممدوسینه ها کذا به تبع آقای آخون گفت اینجا اصل جاری می شود و مثبت هم نیست. پس این سه تا شیخ و آخوند و عاشق ممدوسین اینا با هم بودن، یعنی با هم توافق داشتن بر این که این اصل جاری می شود و نتیجه می دهد و دیگه بله بفرمایید ما از شک خارج میشیم، ثابت میشه این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. نقطه مقابل مخالف سرسخت آقای نائینی بود. آقای نائینی اول گفت اصلا اینجا استصحاب عدم ازلی فایده ندارد، درسته؟ گفت ما اینجا بحثمون استصحاب نعتی میخواییم و استصحاب نعتی حالت سابقه نداره و استصحاب عدم نفسی محمولی نمیتواند برای ما استصحاب نعتی درست کنه. پس اولا گفت این استصحاب عدم ازلی انتاجی ندارد، یک. دو فرمود این استصحاب عدم ازلی مثبته. پس تا حالا آقای نائینی فقط میگه جاری نمیشد. میرسیم امروز نظریه پنجم. مرجع الطائفه آیت الله خویی قدس سره، ایشون چه میفرماین؟ آیت الله خویی میفرماین این اصل جاری میشد، اشکالی هم ندارد، استصحاب عدم ازلی است و من استصحاب عدم ازلی رو قبول دارم و استصحاب عدم ازلی جاری میشد. اثباتم میکند که شرط مخالف کتاب و سنت نیست، درست شد؟ پس آقای خویی جدا شدن از استادشون نائینی. نائینی میگه اول جاری نمیشد، ثانیاً اثبات نمیتوند بکنن، اصل مثبت هم هست. آقای خویی میفرمان هیچ کدام اینا نیست، جاری میشد، اثبات هم میکند که شرط مخالف کتاب و سنت نیست، الا حرف آقای خویی اینه که دیگران ندارن. میگه الا ما اصولی داریم در مقام مقدم بر این استصحاب که با جریان اون اصول حکم در مسئله روشن میشد و ما دیگه احتیاج به این جریان استصحاب عدم ازلی نداریم. متوجه شدیم؟ صاحب پس میگه این اصل درست، من مناقشه ای درش ندارم، لکن باید نوبت برسد به این اصل تا این اصل چه بشه؟ جاری بشود. ما جلوی این اصل قبل از رسیدن به این اصل اصولی داریم که اون اصول مطلب رو برای ما تمام میکند، شک ما برطرف میشد و دیگه نوبت به جریان این استصحاب عدم ازلی نمیرسد. دقت فرمودی؟ خب چگونه؟ دو تا تقریر مکاسب آیت الله خویی دارن، یکی مصباح الفقاهه است، یعنی دو تا ازشون چاپ شد، مصباح الفقاهه جلد 7، این چاپی که ما داریم چاپ مرحوم وجدانی، جلد 7 صفحه 326 تا 328. خب و از این طرف تنقیح، مصباح مال عاشق محمد علی توحیدی تبریزی است، مرحوم شده است، قبل از آیت الله خویی از دنیا رفت، در کمال فقر و اسرت در تبریز از دنیا رفت. و دومی تنقیح در شرح مکاسب است. این تنقیح به قلم مرحوم آیت الله شهید آمیزا علی قرویس که صدام کشتش، ترورش کردن. آمیزا علی قروی، بله این آقای آمیزا علی قروی، این تقریر ایشون چیه؟ تقریر ایشون دور دوم مکاسب آیت الله خویی است. یعنی آیت الله خویی دو دور مکاسب گفته و کتابای دیگر هم که تقریبا تمام عروه را گفته است، غیر عروه را هم گفته است. یعنی بله خیلی مال حیات علمی ایشون شکوفا بوده است. من از رو تنقیح برای شما میرم جلو. تنقیح جلد 5 صفحه 42، دو صفحه بعدش. حالا اجازه بدهید ببینیم خود ایشون چه می فرماین.
قواعدی ما داریم که این قواعد اینها حاکم است در استثناء.
اشکالی نداره. ببینید حالا خودشون چه می فرماین. می فرمایند ما یعنی آیت الله خویی، اگر چه اثبات کردیم در محل خودش جریان استصحاب رو در اعدام ازلیه، محاضرات در اصول فقه، تقریر مرحوم، تقریر آیت الله فیاض از ایشون مدظله صفحه 360 و بعدش، میگن من قبول دارم استصحاب در اعدام ازلی جاری میشه و مناقشه ای درش نیست، اما در ما نحن فیه نوبت به جریان این استصحاب نمیرسد. خیلی خوب، چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه شک در مخالفت کتاب دو تا سبب داره. تارتن ناشی میشود از جهت بقای حکم شیء و ارتفاعه فی نفسه، و از طرف دیگر در جهت این که شرط آیا مخیر حکم ثابت بر شیء است یا چی؟ یا شرط نمیتواند حکم ثابت بر شیء را تغییر بدهد. حالا صورت اول رو بحث میکنه. صورت اول چه بود؟ بحث در بقاء حکم شیء است و ارتفاعه فی نفسه. این صورت اول رو میگن هرگاه ما شک بکنیم. باز این صورت اول خودش دو قسم داره. الف، هرگاه شک بکنیم در جهت بقاء حکم فی نفسهی، یعنی این شک میکنیم که این شرط فعلش قبل شرط حرام بوده است، حالا بعد شرط چه میشه؟ آیا به شرط حلال میشه یا حلال نمیشه؟ درست شد؟ یا قبل شرط حکم اباحه بوده است، حالا شک میکنیم آیا تغییر میکند یا نه؟ میفرمایند ما استصحاب میکنیم حرمت قبل از چرا؟ قبل از شرط را، یا اباحه قبل از شرط را اثبات میکنیم، استصحاب میکنیم. وقتی که حرمت قبل از شرط را استصحاب کردید بعد از شرط، خب اون وقت اگه حرام شد شرطتون میشد چی؟ ها؟ مخالف کتاب و سنت. اگر فعلتون مباح شد، قبل شرط مباح بود بعد شرط هم شک میکنید آیا در اباحه باقی است یا باقی نیست، اباحش رو چه کردید؟ استصحاب کردید، معلوم میشه شرط شما مخالف کتاب و سنت نیست. دیگه اینجا استصحاب عدم ازلی میخوای چیکار؟ درست شد؟ میفهمیم این شرط مخالف کتاب است یا مخالف کتاب نیست. فعلی که شرط روش اومده، ببینید فعلی که شرط روش اومده قبل از این که شرط روش بیاد حرام بود یا مباح بود؟ از دو حال خارج نی. اگر فعل حرام بوده است، حالا هم که شرط روش اومده فعل چیه؟ حرام است. شرط رو فعل حرام که آمده یعنی شرط تعلق گرفته است به چیزی که مخالف کتاب و سنته، نتیجه شرط دون باطل. و اگر فعل مشروط قبل از آمدن شرط مباح بود، الانم که شرط روش آمد مباحه، بنابراین شرط دون نافذه، شرط مخالف کتاب و سنت نیست. این مال جایی که شکمون در بقاء حکم مشروط فی نفسهی باشد. اما سلام، اگر شکمون در این است آیا شارعی شرط امضا کرده یا نه، آیا شارع این شرط را امضا کرده است یا نه، الان یه شرطی داریم شک میکنیم آیا شارع امضا کرده، شرط را قبول کرده، وجوب وفا روش آمده یا نیامده است. میفرمایند ما اینجا یه اصل داریم و اصل چیه؟ اصل در معاملات چیه؟
انداری.
اصل در معاملات چیه؟ فساد معامله است. یعنی اگر شما یه شرطی رو شک کردید آیا این شرط نافذ است یا نه، این بازگشتش به این است که اصل در معاملات چیه؟ فساد. با این اصل، با این اصل شما چه میکنید؟ حکم میکنید به فساد شرط. اول بی این اصل رو بحث کردیم، آراء الفقهیه جلد 4 همون صفحات اولشو بخونید، اصل در معاملات فساد. خب یعنی چی؟ اینجا یعنی این که ما یه فعل مشروط رو سابقهش رو نگاه کردیم، نتوانستیم بگیم حرام است، نتوانستیم بگیم چیه؟ مباح است. در تقریر مرحوم توحیدی مصباح الفقاهه، مرحوم آیت الله شیخ محمد علی توحیدی تو مصباح الفقاهه ایشون مثالش این است. بعدم میگن این مثال رو البته ننویسید، این مزاح بود. میگن اگر کسی در عقد نکاح یا یه عقد دیگری غیر عقد نکاح با زنش شرط کند که من این معامله را با تو انجام میدم یا تو را به عنوان همسری اختیار میکنم، مشروط بر این که فی کل لیلت برای من برقصی ترقص الزوج فی کل لیلت. خیلی مشتیه، خیلی اهل حاله، هر شب میخواد برخص. خیلی خوب میگن و ما نمیدانیم، فرض کنیم نمیدانیم که رقص چیه، حرامه یا حلال و مباح است، نمیدونیم. به فرض ندانیم که رقص آیا حرامه، رقص زوجه برای زوجش آیا حرام است یا حلال. فتوای آقای شریف چیه؟ آیت الله خویی هم با ایشون فتواشون یکیست، میگن رقص زوجه برای زوجش حلال، لکن ما میگیم حرامه چون مطلق رقص حرام است. دلیلم داریم که معتبره باشد، معتبره سکونی. و بفرمایید که وقتی مطلق رقص حرام باشد استثنایی ندارد که برای رقص زوجه برای زوج حلال باشد. حالا آقای خویی می فرمایند لو فرز حالت سابقه این ترقص رو نمی دانیم و رسیدیم به این که این ترقص شرط شد، آیا این شرط نافذ است یا نه؟ میگن چیه؟ میگن شرط اصل در معاملات فساد، شرط باطل. بعد میفرمایند از این مثال مزاح کردم، این مثال رو رها کنید، بیان شرط سر، ولی همین مزاح و مرحوم توحیدی نوشته، بیان سر شرب توتو. خب اگر با زنش این شرطو بکند هر شب یک قلیون باید چاخ کنی، بیای بشینی با هم میخوام چی؟ قلیون بکشی شرب توتون. خیلی خوب میفرماین و لوفرز که ما حکم شرب توتون را ندانیم که آیا شرب توتون حرام است یا شرب توتون چیه؟ حلاله. و مشهور بین فقها حلیت است، مشهور بین اخباریین چیه؟ حرمت است. لذا ملا خلیل قزوینی صاحب شرح کافی معاصر مجلسی، خب یک رساله می نویسد در حرمت شرب توتون، خودش هم اخباریست ملا خلیل قزوینی، می فرستد پیش مجلسی، که این رساله منو ببین، تو که شیخ الاسلام هستی فتوا بده به حرمت شرب توتون. مجلسی رساله رو در میارد، از گذاشته بود از توی جلد پارچه مخمل خیلی زیبا رساله خودش، و فرستاده بود از پیش مجلسی از قزوین به اصفهان. مجلسی رساله رو در میارد، مطالعه میکند، تو رساله دلیلی بر حرمت پیدا نمیکند، همون جلد را پر از توتون براش میکند، آمید رسد براش پنچو میکند، اون پارکیسه را پر توتون اعلا میکند براش میفرسد، میگه جناب میرزا اگر میخوان بکشن خودشون هم بکشن، طوری نیست. لوفر از ما نمیدانیم شرب توتون حرام است یا حلاله، رسیدیم به شرط اشتراطش در یه عقد. خب وقتی رسیدیم به اشتراطش در یه عقد و الان نمیدونیم آیا این شرط نافذ است یا نافذ نیست، چی؟ اصالت الفساد در معاملات میگه شرط، میگه شرط باطله. خب لیس من شأن الطلب المناقشة في الأمثلة. اینا اول کجا یادمون داده؟ تو شرح تو صرف میر بود دیگه، یا تصریف یادم نیست، گفت لیس من شأن الطلب المناقشة في الأمثلة. خب تا اینجا مطلب روشن شد؟ بنابراین می فرمایند تا اینجا مطلب رو برایت بیان کردم، پس اصولی هست که نمیگذارد نوبت برسد به چی؟ به استصحاب. با این اصول پیش از این که نوبت به استصحاب عدم ازلی برسد مسئله چه میشه؟ روشن میشه. لیکن می فرمایند ظاهر در کلام شیخ این موردی که ما گفتیم نیست. ببینید دو قسم کرد آیت الله خویی. قسم اول فرمودن شک در مخالفت شرط با کتاب ناشی می شود از جهت بقاء حکم شیع و ارتفاعش فی نفسش، آیا این فعل مشروط حکمش باقی است یا حکمش برطرف شده. میگن یه وقت از این ناشی میشه، مسئله رو دو صورت میکنن، هر دو رو بحث میکنن، بعد میفرماین ظاهر این است کلام شیخ ناظر به این صورتی که برات گفتیم نمیشود. پس کلام شیخ ناظر به چیست؟ میفرماین نظر شیخ به این صورت دومه، یعنی اونجایی که شک در مخالفت شرط با کتاب این شرط ناشی شده باشد از جهت این که آیا شرط میتواند حکم ثابت بر شیعی را تغییر بدهد یا نمیتواند تغییر بده. میگن نظر شیخ به این صورت دومه. حالا که به این صورت دوم شد، میفرمایند که وقتی ما شک بکنیم در مخالفت شرط و عدمش با کتاب از جهت این که آیا شرط قدرت دارد حکم ثابت بر شیعی را بردارد تغییر بدهد یا چنین قدرتی ندارد. خب بعد می فرماین و ظاهر کلام شیخ این صورت، نه اون صورت قبلی که برات گفتم، این صورت. این شک، خیلی خوب، این شک تحقق پیدا نمی کند و نوبت نمی رسد به چی؟ به استصحاب عدم ازلی. چرا؟ چون مراد از مخالفت می‌فرمایند اینی که ما میگیم شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد، مخالفت فعل مشروط علیه هست قبل از آمدن شرط. یعنی این فعل هنوز رو شرط نیامده، آیا شما میتونی انجامش بدی؟ مثل شراب خورد، مثل این که میگه دخترمو بهت میدم مشروطه برای این که شب جمعه هم بیای پیش خودم. مادر زنو میشد؟ بله. گفت اونو که تموم شد، ما رفتیم سراغ باباش. خب آیا مادر زن رو میشد دم کار گرفت یا نه؟ این مثلا فعلی که شرط شده. خیلی خوب، این فعل را آیت الله خویی می فرمایند فعل مشروط را مراد از مخالفت با کتاب و عدم مخالفتش کیه؟ قبل شرط. اگر شرط نبود می تونستی این فعل انجام بدی یا نمی تونستی؟ خیلی خوب، میگن مراد از مخالفت با کتاب قبل از شرط، قبل اینکه شرط بیاد روش. میتوانستی با مادر زن جمع بشی یا نه؟ حرومه. خیلی خوب، شرط هم که بیاد روش میشه شرط مخالفت کتاب. توجه فرمودی؟ خب لذا میفرماین مراد از مخالفت، مخالفت قبل از اشتراط. حالا که مراد مخالفت قبل از اشتراط، این مخالفت قبل از اشتراط محکوم به فساد است اگر شرط روش بیاد. بنابراین اگر شیئی قبل از این که شرط روش بیاد محکوم به حرمت باشد، لا محاله شرط هم که روش میاد شرط میشد چی؟ مخالف کتاب و سنت. شرط کرده شرب خمر، شرط کرده قتل نفس محترمه را، شرط کرده است خوردن مال مردم را، شرط کرده است که هرچی که حرام است قبل شرط. اگر قبل شرط حرام است و تو شرط مخالفت اون حرمت اخذ شده است، این میشه شرط چی؟ مخالف کتاب و سنت. ها کذا اگر واجبه و تو شرط اخذ کرده چی را؟ ترک واجب را، نماز روزه شهر رمضان است، حجت الاسلام است و امثال ذلک واجباته. خب و تو شرط آمده شرط کرده ترک واجب را، این شرط ترک واجب میشه چی؟ میشه مخالف کتاب و سنت. درست شد؟ اما اگر این شرط فی حد نفسهی و قبل از این که اشتراط و شرط روش بیاد، این مشروط علی، فعل مشروط علی قبل این که شرط روش بیاد، این فعل چه بود؟ حلال. فعل حلال بود، میتونستی بکنی؟ میتونستی نکنی؟ خب اگر فعل فعل حلال بود، فعل فعل مباح بود، خیلی خوب، قبل از این که شرط بیاد روش، اون وقتی هم که شرط میاد روش نتیجه چه میشه؟ این شرط مخالف کتاب و سنت نخواهد بود. درست شد؟ بنابراین میفرمایند ما جایی برای شک برای من باقی نمیماند. دیگه ما شرطی نداریم که تو شک داشته باش که آیا این شرط چیه؟ این شرط موافق کتاب و سنت است یا نه؟ ببینیم فعل مشروط قبل شرط، درست شد؟ قبل شرط ببین حرام بود یا واجب بود. اگر در عقد فعل حرام یا ترک واجب ازت خواسته شده است، شرط میشه مخالف کتاب و سنت، باطل. و اگر این فعل مشروط قبل این که شرط روش بیاد حلال بود، جائز بود، میتونستی انجام بدی، میتونستی ترک کنی. حالا که شرط روش آمده، شرط مخالف کتاب و سنت نیست، بنابراین شرط چیه؟ نافذه. هیچ مشکلی نداره. سب کن. خیلی خوب. نتیجه آیت الله خویی می فرماید ازدواج مجدد هم رو فرمایش آیت الله خویی، ازدواج مجدد چیه؟ حلاله. زن دوم گرفتن حرومه؟ نه، جنونه، حروم نیست. فرق است بین جنون و حرمت. خب دومیش به طریق اولا، اولیش هم جنونه. حالا اولیو میگه حواسم نبود گول خوردم، دومیه که دیگه خرم، بله یه بار پاش میرد تو گودالی، بار دوم میمیرد. شما اگه یه خری رو ببریدش یه سم، بچه دهاتی ها میدونن، پاش گیر کرد بار دوم هرچی بزنیش هم اونجا دیگه نمیرد. اما آدمیزاده یه بار یه فلان خورده، بار دوم هم میرد میخورد. خب این جنونه دیگه، خرم این جنونو نداره. خیلی خب، بنابراین ازدواج دوم حلاله؟ بله حلاله. حالا که ازدواج دوم حلال است، چه شرط بشود در ازدواج اول ازدواج دوم؟ چه شرط بشود چی؟ عدم ازدواج دوم. هر دو میشه نافذ. هر فعل حلال بوده، میخواستی شرط رو قبول نکن. زن گرفتن یه حلال خداست که شما میتونی انجام بدی، میتونی انجام ندی. حالا زنه، این مورد رو داشتیم که زن اول آمد رضایت داد برای زن دوم، که زن دوم تو شناسنامه شوهر ثبت بشه، بعد بهش گفت فقط شرط داره. شرطش این است همون جوری که تو اینو سر من آوردی، سر اینم هوو بیاری، یعنی باید ازدواج سومم بکنی. خاک بر سر مرد چنین احمق. مردم گفت باشه. زن اول، زن دوم که رفت تو شناسنامه طبق شرط وفا کرد، شرط زن اول رفت، زن سوم هم گرفت برد تو شناسنامه. خب زن سوم گرفتن حکمش چیه؟ حلال. لکن با شرط زن اول نافذ میشه.
یا این مرد اصلا جلو
نداشته؟
نه.
خیلی آن نظر شماست. خب خب نیست که نیست، اینا
مثلا شرب به قول معروف
ها الهی
بحث نیست، بحث اینه.
شما اشکال به آیت الله خویه من به جدم دارم از روش بخونم این تنقه میخونیم دیگه. میگه آقای خویی نه نمیگه، خب من تنقیح جلوم بازه دارم از روش میخونم. نگاه گوش آقا، شما که نمیتونید بگید آقای خویی چی گفته است. کتاب تقریرش مقررش هم آمیزعلی قروی است. آمیزعلی قروی بعد آیت الله خویی خودش رساله داد، از مراجع محسوب میشد. منتها صدام یه عده‌ای رو که کشت بعد آیت الله خویی، ایشون هم کشت، ترورش کرد. خیلی خوب، یعنی مقررم شخصیت جلیلی است، صاحب کتاب تنقیح تقریرات آیت الله خویی در کتاب طهارت، 10 جلد تنقیح تو بحث طهارت قلم ایشونه، تنقیح تو بحث صلات قلم آمیزعلی قروی است. یکی از بزرگترین و دقیقترین مقررین آیت الله خویی است. ترک ها برن جلو قله ها رو فتح خواهند کرد. ترجمه کنی؟ خیلی استعداد دارن ترک ها، اگه پشت کارم پیدا کنن میرن. مقرر آیت الله خویی است نوشته، و نه فقط تو این تقریر، تو تقریر مصباح هم هست. یعنی یه جایی است که شما نمیتونی بگوی مقرر اینجا اشتباه نوشته. بله، خود آیت الله خویی تو همین تنقیح یک عبارتی را از آقای نائینی نقل میکنن، از منیت الطالب آیت الله نائینی، تقریرات بیع شیخ موسای خونساری. خب شیخ موسای خونساری از اولین شاگردای آقای نائینی است، کلی از آقای خویی و اینا بزرگتر از شیخ موسا، به حیث که اجمد التقریرات آیت الله خویی که نوشته میشه، آقای خویی اجمد رو میدن به آقای نائینی که اجازه میدین من اینو چاپ کنم یا نه، آقای نائینی اجمد رو میدن به شیخ موسا، میگه این یه بچه هست اینو نوشته، برو ببین، اجازه یه نشر میخواد من تقریض بزنم روش چاپش کنن، برو ببین اینا خوب نوشته است یا نه. شیخ موسا میرد بررسی میکند، میاد میگه آقا پاکیزه نوشته، تقریض بذار روش، بذار چاپش کنن. آقای نائینی میگه بچه هستی؟ وقت درس آقای نائینی پیر مردان می آمدن، اصحاب لحیه و فلان و اینا، آقای خویی جز بچه هاشون جووناشون بود از که می رفته. شیخ موسا میگه به آقای نائینی، خب اونایی که ریشاشون سفید است و پیر مردان و بلنده، اونام درارن نشون بدن، اگه یه چیزی مثل این جوان نوشتن درارن نشون بدن، اگه ننوشتن در دهنشون رو ببندن، آسف سر جاشون بشینن حرفی نزنن. یعنی شیخ موسا به آیت الله نائینی گفت براش بنویس و بذار چاپ کنن، و آقای نائینی هم حرف شیخ موسا رو شنید. ببینید پس رتبش خیلی بلند. آقای خویی یه جای تنقیح من نوشتم به آقای باقری که یکی از صلات آقای تقریر نائینی به قلم شیخ موسا را کار کرد، اینو بهش دادم تو مقدمه، گفتم بیار آورده. آقای خویی یه جای این تنقیح میگه آقای نائینی اینجوری میگه تو تقریر منیت و طالب شیخ موسا، بعد میگه خب آیا ما میتونیم، و این حرف غلطه، بعد میگه خب میتونم این حرف که نادرسته بگم مقرر یه وقت اشتباه تقریر کرده؟ ممکنه دیگه، ممکنه مقرر یه مطلب رو نفهمه اشتباه بنویسه. میگه اما در حق شیخ موسا این احتمال راهی نداره. یعنی شیخ موسا جزء مقررای نیست که حرف تقریر استاد را چی بنویسد؟ اشتباه ضبط کند و بنویسه. متوجه شدی؟ اینا کی میگه؟ آیت الله خویی در تنقید. حالا آمیزعلی قروی هم همین است، آقای فاضل معاصر شخصیت بزرگی است، احتمال خطا در آمیزعلی قروی نمیدند. آقای خویی اشتباه گفته، اون حرف دیگه است. منم الان دارم تقریر آیت الله خویی میگم، آقای خویی هم چی میفرمایند؟ احسن. آقای خویی میگه هیچ وقت چنین شکی تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ همینو میگه آقای خویی، میگه این شک پیش نمیاد. چرا؟ چون شرط مخالف کتاب و سنت است، یعنی فعل مشروط علی قبل آمدن شرط مخالف کتاب و سنت است. چه چیزی مخالف کتاب و سنت است؟ محرمات، اتیان به محرمات، ترک واجب. چه چیز مخالف کتاب و سنت نیست؟ هر فعلی که حلال باشه، مباح باشه، شما بتونی انجام بدی. مباح بالمعنى اعم، مکروهات، مستحبات، مباحات بالمعنى الاخص، همه رو میگیره. میگه نتیجه این فعل مشروط علیه رو نگاه کن، داخل در محرمات شرط شده ترکش چی؟ ترک حرام. اشکالی داره؟ نه. گفته خونه رو بهت میفروشم به شرطی که تو این خونه شراب نخوری، زنام نکنی. شرط محافظه یا نه؟ بال. اما اگر فعل حرام رو شرط کنند، بگه خونه رو بهت میفروشم، مال شما آقای مدنی خونه، اما هر شب جمعه باید توی خونه مست کنی، شراب بخوری یا مست بشی. شرط اینه. خب این شرط میشه چی؟ مخالف کتاب دیگه. باطل. هر شب جمعه باید بری یه خانم پیدا کنی، بیای اینجا یه زنا بکنی. این شرط چی؟ فاسد، مخالف کتاب و سنت. درست شد؟ اما اگر گفت هر شرط میکنم با شما، هر شب جمعه توی خونه باید اول ترتیب زنده بدی، بعد غسل کنی، بعد نماز شب دو با غسل جنابتی که ترتیب زنده دادی بخوانی، این شرط چیه؟ نه، این مخالفه کتاب سنت. آقای خویی میگه شرط که میگن مخالف کتاب و سنت است، یعنی قبل این که خود شرط بیاد روش، این فعل یه حکمی داره، این فعل مشروط علی یا حرامه یا واجبه یا مباح و حلاله. اگر حرام و واجبه، فعل حرام و ترک واجب شرط بشه، چیه؟ مخالف کتاب و سنت. اما تو همون حرام اگر ترک حرام شرط بشه یا فعل واجب شرط بشه، میگه من خونه مو بد میفروشم، نمازات رو تو این خونه باید همه را اول وقت بخون، یا نمازات رو باید بخونی، اگه نمازات رو نخوندی راضی نیست. خب فعل نماز خوندن، نماز واجب، فعل واجبش، اینم شرط فعل کرده، اشکالی نداره، درست شرطش نافذه. همینو شرط ترک رو واجب بگذاره، توی خونه راضی نیستم نماز واجب بخونی، روزم راضی نیستم بگیری، به این شرط خونه رو بهت میفروشم. خب توی خونه نشسته ماه رمضان میاد، روزه ماه رمضان چیه؟ واجب است. گفته شرطه که نگیری. شرط چیه؟ مخالف کتاب و سنت. لکن اگر فعل مباح و حلال باشده شرط کرده، چه اتیانشا چه ترکشا، چون حلاله شرط میکند یه زن دیگه بگیری، و زن گرفتن حلاله، شرط میکند دیگه زن نگیری، خب حلال، زن نگرفتن چه اشکال داره، اونم حلال، این شرط میشد نافذ. آقای خویی میفرمان اینجور که من بهت گفتم دیگه جایی برای شک باقی میمونه که شما شرط چه داشته باشی؟ مشکوک. میگه دیگه جایی برای شرط مشکوک نمونه، چون این فعل مشکوتون علیه حکمش یه حکمی داره. خب با حکمش قبل از شرط، حکم بعد شرطش معلوم میشه. دیگه کجا جا شک میمونه؟ او روایت آیت الله خویی قبول ندارد. او مرسله عیاشی بود، ان ابن مسلم، توجه میفرمایید، او یه مرسله بود، آقای خویی او را قبول ندارد، لذا به او روایت میذاره کنار است. و اتفاقا در باب زن نگرفتن یه روایت معتبره داشتیم، میگه این شرط نباید قبول میکرد، اما حالا که قبول کرده چشمش کور وفا کند. میگه چون این نمیدوند فردا تو دلش چه میگذره، یه وقتی دی یکی یا دید و خواست، حالا میخواد چیکار کنه؟ حالا دیگه حق نداره بگیره، دیگه نمیتوند بگیره. میگه این شرط نباید قبول میکرد، اما حالا که قبول کرده، روایت صحیح معتبرم هست، بله، میگه حالا باید وفا کن، یعنی همین حرف آقای خویی. ولی آیت الله خویی میفرمایند جناب شیخ فرمایش شما صحیح متین، لکن اصلا نوبت به این جریان استصحاب عدم ازلی نمی رسد تا شما بخواهید عدم مخالفت شرط با کتاب الله را اثبات کنید. اصلا نوبت به این نمی رسد، به این بیانی که آیت الله خویی میگن، درست شد؟ بنابراین به خاطر این که تردید فاضل معاصر هم برطرف بشن و المتحصل حاصل مطلب، انا لا نکاد نشک، نزدیک است که ما شک نکنیم، فی مخالفت شرط للکتاب، یعنی دیگه با اینی که بهت گفتم دیگه اصلا شرط مشکوک شما ندارید. و لا تصل النوبت الى اصالت عدم المخالفه، احتیاج به استصحاب عدم ازلیه عدم مخالفت نداریم، لأن الاصول، اصول نه قواعد، لأن الاصول تنقه موضوعها، چون اصول برای شما این موضوع شک و عدم شک را تنقیح میکنه، و تعین المخالف عن غیره، و تعین میکند کدوم شرط مخالف کتاب است و کدوم شرط مخالف کتاب نیست، فإن موافقها، هر جایی که اصل با شما موافقت کرد میشه غیر مخالف للکتاب، و مخالفها اگر اصل با شما مخالفت کرد میشه مخالفت کتاب، و این کانت اصالت و عدم المخالفه جاریتون علا مسلکنا، اگرچه استصحاب عدم ازلی عدم مخالفت رو نظر ما جاری میشد، لکن اصلا نوبت به این نمیرسن. بنابراین آیت الله خویی میگن این اصل جاری میشود، اما در مقام عمل به این بیانی که فرمودن میفرماین به این اصل استصحاب عدم ازلی نوبت نمیرسد. فرمایش آیت الله خویی تمام، تمام شد. بپذیریم یا نه؟ میگیم بسیار خوب، مرجع الطائفه حضرت آیت الله خویی، دست شما رو میبوسیم، فرمایش شما رو قبول میکنیم. حالا اگر یه جایی، یه جایی لو فرض ولو در عالم فرض، فرض که دیگه میشه کرد، ولو در عالم فرض یه جایی برسیم به این شک که در شرط شما این استصحاب عدم ازلی رو جاری میدانید، گفتن چی؟ گفتن بله میدانید. خب اگر استصحاب عدم ازلی رو جاری میدانید، پس حرف شیخ چه میشه؟ تمام میشه. و ایشون هم میگن من مخالفتی با حرف و جریان این استصحاب ندارم، اما تو داستان شروط نوبت به این جریان این اصل نمیرسد. و صلی الله علی محمد.